أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن، آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آخرين روزي سكي دار تفسیر سوره شریفه ملک در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. این فرصت هم گذشت، انشاءالله امیدواریم به بهترین وجه استفاده کرده باشیم و خدای کریم و مهربان به بهترین وجه قبول کرده باشه و پاداش عنایت کنه. آخرین آیه‌ای که خوندیم عرض کردم که خدای متعال برای کفار یک دوراهی رو تصویر کرد که این مسیر دو راه بیشتر نداره و این راه و شما در انتخاب این دو راه مخیرید. یا این هست که حرف شما درسته، یا این که حرف ما مؤمنین درسته، از قول مؤمنین بالاخره یا مؤمنین درست میگن، انبیا درست میگن، یا شما کفار قرض بگیریم درست میگیم. اگر خدمت شما عرض شود که حرف شما درست باشه، معناش اینه که بعد از مرد همه مؤمن و کفار، مؤمنین و کفار نابود میشن، تمام میشه قضیه، تمام خب میشه مثل هم. اما اگر حرف مؤمنین درست باشه، و من یجیر الکافرین من عذاب علیم، شما چه پناهی دارید؟ در تصویر این دو راهی که این بسیار تهدید سنگین و پیام سنگینی هست، وقتی که میخواست قسمت مؤمنین رو بگه، عرض کردیم خود این یک پیام دومی داشت، نگفت مؤمنین در پناه خدا هستند، شما پناهتون کیه، بلکه فرمود اگر ما را هلاک کنه خدا یا رحمت کنه، بالاخره ما خدایی داریم، یا ما رو میامرزد یا ما رو هلاک میکنه، اگر ما اینجور باشه شما چه کسی داریم؟ گفتیم خود این درسه که به صورت قطعی انسان خودش رو در بالای بهش نبینه که نه دیگه کار ما درسته، ما این و اراده خدای متعال آیا هلاک بکنه یا ترحم بکنه. سلام علیکم. این اون چیزی بود که در آیه 28 دیروز عرض کردیم. آیه 29 اینجوری شروع میشه، میفهمد قل هو الرحمن آمنا بهی و علیه توکلنا. بگو ای پیامبر ما، اوست خدای رحمان و بخشنده. داره یک پیام مثبت میده. دقت بفرمایید به اون حرفی که الان زدم راجع به آیه 28. در آیه 28 او خدا ممکنه به ما رحم کنه، ممکنه ما رو هلاک کنه. این بین خوف و رجا مؤمن را نگه داشت. آیه 29 میخواد این جنبه امید را به انسانهای مؤمن بده که درست ما فرض کردیم یک دوراهی را، شاید حرف ما درست باشه، شاید حرف شما، اگر حرف ما درست باشه ممکنه ما رحمت بشیم، ممکنه هلاک بشیم. اما یا رسول الله به اینها بگو قل هو الرحمن، ما خدای رحمانی داریم. رحمان رو قبلا معنا کردیم، گفتیم رحمت مستمر و پیوسته است در مقابل رحیم که رحمت گسترده است. رحیم گسترده است، دامنش بازه، مؤمن و کافر رو شامل میشه، اما زمانش موقت، تا در دنیا هست شامل همه میشه. بله؟ نه خیلی. قل هو الرحمن، رحمان را از کردیم، بله، رحمت رحمانیه خدا رحمت گسترده است، رحیم رحمت مستمر و پایداره. درست خدمت شما عرض شود که خداوند متعال یک رحمتی داره که شامل مؤمن و کافر هست، منتها زمانش تا زمان مرگه، با زمان مرگ پایان میپذیره. این همین روزی میده، عمر میده، پیامبر میفرسته، کتاب میفرسته برای مؤمن و کافر. اما یک رحمت رحیمیه‌ای داره که این رحمت رحیمیه مستمره، اما گستردگیش مثل رحمت رحمانیه نیست. این استمرارش فقط مخصوص مؤمنین هست. در همون جا قبلا هم عرض کرده بودیم، میخوام این سوال تو ذهنتون نیاد، بله ما در روایاتی هم داریم، هم در ادعیه داریم، هم در روایات داریم، رحمان و دنیا و الاخره و رحیمه هما. خدای متعال هم رحمان دنیا، هم رحمان آخرت، هم رحیم دنیا، هم رحیم آخرت. چنین روایاتی و چنین بیاناتی هم داریم، ولیکن اون چه که عمدتاً مشهوره همین که عرض کردیم، رحمت رحمانیه مربوط به دنیاست، رحمت رحیمیه مربوط به دنیا و آخرته. خب در اینجا بیان می‌فرماید ما گفتیم ممکنه خدا ما را هلاک کنه او رحیمنا، اما به این نکته هم باید دقت کرد. قل هو الرحمن، او صاحب این رحمت گسترده. یعنی چه؟ یعنی ما پناهی داریم. قبلا گفتیم رحم ان اهلکنی الله او رحمنا، اما اینجا هم یادآوری میکنیم او خداییست که رحمانه. رحمان یعنی نیاز ما را میفهمد و به اون نیاز ما هم پاسخ مثبت میدهد. منتها این رحمت رحمانی اگر بخواد شامل ما بشه چه شرایطی داره؟ اگر ما بخوایم او رحمنا شامل ما بشه چه شرایطی داره؟ ادامهش بفرمد آمنا بهی و علیه توکلنا، ایمان آوردیم به اون خدا و بر او توکل کردیم. اینجا دو شرطش رو بیان میکنه. خدا رحمان، بسیار خوب، دارای رحمت گسترده است. ما هم که آمنا بهی و علیه توکلنا، پس بنابراین در پناه رحمت او هستیم. شما برید برای خودتون فکری بردارید. آمنا به و علیه توکلنا به عنوان دو شرط شمول رحمت خدا به ذهن میاد که در اینجا ذکر شده. در اینجا یک توضیح خیلی کوتاهی میدیم راجع به این که ایمان با اسلام تفاوت داره. اسلام با اقرار حاصل میشه، ایمان با سه چیز ثابت میشه که عرض میکنم. اسلام با اقرار، اگر کسی بدون ته دلش خدای یگانه ای هست، حضرت رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم پیام آخرین پیغمبره، اما اینو به زبان نیاره، ته دلش هم یقین داره این مسلمان نیست. کما اینکه ابو جهل بارها گفته بود من یقین دارم که پیامبر راست میگه، این در دلش هست، یقینم داره. قرآن میگه این یهودی ها و مسیحی ها پیغمبر رو یعرفونه و کما یعرفون ابناءهم، مثل که بچه هاشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن، یقین داشتن اما به زبان نمیگفتن، اقرار و اعتراف نمیکردن، لذا مسلمان نیستن. اما اگر همین رو به زبان بگه، بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد، این میشه مسلمان. آیا مؤمنم هست یا نه؟ نه، این مؤمن نیست. مؤمن شرایطش چیه؟ از حضرت امام رضا نقل شده، فرمود عقد بالقلب و عمل بالارکان و لفظ باللسان یا و قولون به لسان، یعنی باید قلبش ایمان داشته باشه، اعضا و جوارحش هم عمل کنه به دستورات، زبانش هم گویای به شهادت این باشه. ست شرط عقدون بالقلب، یعنی قلبش باید بسته شده باشد بر این عقیده، یعنی ایمان و اعتقاد قلبی، همون اعتقاد که میگیم عقدن بالقلب، اعتقاد قلبی، عقدن بالقلب و عملن بالارکان، ارکان یعنی اعضا و جواره، و اعضا و جوارش هم عمل کنه. و لفظن باللسان، تلفظ کنه با زبانش شهادت این رو. مثال هم زدن که نمیخوام اینجا خیلی معطل بشیم، فرمودن مثل مسلمان و مؤمن مثل مسجد الحرام و کعبه هست. برای که تشبیه اینجا واضح تر بشه، ما مثال میزنیم به مسجد امام حسین و دبی. هر کی تو مسجد امام حسین هست، توی دبی هم هست دیگه، بله؟ دبی میگه. اما هر کی تو دبیه تو مسجد امام حسین هست نیست، هر کی مؤمن مسلمان هم هست، اما هر کی مسلمان هست مؤمن نیست. خب این آمنا و علیه توکلنا و بر او توکل کردیم، توکل یعنی چه؟ وکلا یعنی واگذار کردن، توکلنا یعنی امر رو به او واگذار کنیم. امر رو به او واگذار کنیم یعنی خودمون عمل نکنیم. نه، این معنای توکل غلطه. که بگیم ما کاری نکنیم او کار بکنه، این که امکان نداره. نه، توکلنا یعنی من وظیفه خودم رو انجام بدم، اما بفهمم که کار دست اوست. لا حول ولا قوت الا بالله، اعتماد ما به حول اوست، به قوه اوست. که حالا این خود توکل چه مراحلی داره، چه آثاری داره، این یک بحث بسیار مفصلی است که الان واردش نمیشیم. باز از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود التوکل ان لا تخاف احدا الا الله، از هیچ کس جز خدا نترسید. این لازمه توکله. وقتی میدونید قول و قوه دست اوست، همه چیز دست اوست، امور واگذار به اوست، ما وظیفمون این کار رو بکنیم، بقیهش به عهده اوست، ما انجام وظیفه باید بکنیم، نتیجه به دست اوست، طبیعتا از هیچ کس نمیترسیم. لازمش خب آمنا و علیه توکلنا. اینجا من یک خاطره کوتاهی هم عرض کنم. بعد از اینکه جنگ بدر تمام شد، جنازه های کفار رو به دستور پیغمبر ریختن توی یک چاه کهنه‌ای، چاهی بود که دیگه کهنه بود، آب نداشت و خشک بود، اینا رو ریختن توی اونجا که به هر حال به نحوی دفن بشه و خاک روش بریزن. این جنازه ها رو که توی این چاه ریخته بودن، نقل شده مضمون روایت، حضرت رسول اکرم آمدن بالای این چاه، خطاب کردن به اون جنازه ها، فرمودن اون چه خدای من، مضمون حرف حضرت را عرض میکنم، به من وعده داده بود، این حق بود، من بهش رسیدم، آیا شما هم به این رسیدید یا نه؟ یکی از اصحاب بخواه با کی صحبت بکنید، اینا که جنازه هم. اون صحابی بعدن از همین مدعیان خلافت بود که به خلافت رسید، گفت یا رسول الله با کی صحبت میکنی، اینا که جنازه هم، اینا که نمی فهمن. طبق این نقل پیغمبر فرمودن اونها اسمع منکم، اون از شما شنواترن. حالا چشمشون به حقایق عالم باز شده و روح از این چارچوبه تن بیرون رفته، تازه بهتر میفهمن. اون چه که پیغمبر به اونها گفت این چیزیست که این آیه شریفه به زنده هاشون میگه، ما خدای رحمانی داریم، ما به او ایمان آوردیم و بر او هم توکل کردیم، اما شما چی؟ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، شما فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَسَتَعْلَمُونَ. سین وقتی که بر سر فعل مضارع میاد یعنی به زودی، یعنی پس به زودی تَعْلَمُونَ، خواهید دانست، من هو فی ضلال مبین، چه کسی در گمراهی آشکاره. دقت بفرمایید که برگردم یک لحظه به حرفایی که گفتیم. اول به صورت یک تقسیم ثنائی و دوتایی و دو مسیر مطرح کرد، فرمود مایم و خدای ما، یا رحمتمون میکنه یا هلاکمون، اما شما چه کسی رو دارید. بعد اضافه کرد گفت البته ما که خودمونو گفتیم یا رحمت میشیم یا هلاک میشیم، نه، ما خدای رحمانی داریم، خدای مهربانی داریم، بهش ایمان آوردیم، بر او توکل کردیم، پس بنابراین پشت ما محکمه، شما پناه نداریم. پس تعلمون من هو فی ضلال مبین، شما این واقعیت رو روش فکر کنید، به زودی هم به یقین خواهید رسید که چه کسی در گمراهی آشکاره و در موضع ضعف. وقتی که جنگ احد شروع شد، ابو سفیان رفت با عده‌ای بالای یک بلندی صدا میزد اعل حبل، اعل حبل. حبل اون بت بزرگ اونها بود. گفت برتر است، بلند مرتبه است حبل، اعل حبل، اعل. حضرت رسول در مقابل تبلیغات او یاد دادن طبق نقل به این اصحاب، فرمود شما بگید الله اعلا و اجل، خدا برتر و بزرگتره. بعد او شعار دیگری رو داد، حضرت فرمود شما این شعار رو بگید الله مولانا ولا مولا لکم، ما سرپرستی مولایی پناهی مثل خدای متعال داریم، ولی شما پناهی نداریم. الان که به این آیه نگاه میکردم یاد این خاطره افتادم و اینکه این همون بیانی است که در اون بیان پیغمبر اکرم به این لفظ آمده و در اینجا به این لفظ آمده، الله مولانا ولا مولا لکم، ما هو الرحمانی داریم که آمنا بهی و علیه توکلنا، ولی شما لا مولا لکم، شما پناهی نداریم. پس تعلمون من هو فی ضلال مبین، میبینید که دست کی خالی است و کیست که در گمراهی آشکاره. ضلال مبین عرض کردیم گاهی انسان در یک مسیری اشتباه میره، منتها واضح هم نیست که اشتباه میره، هنوز امید یا راهیابی داره. اینجور آدمی اگر بصیرش رو ادامه بده کسی ملامتش نمیکنه، ولی خب میگه که تو یقین داری ما اشتباه میریم. مثلا فرض بفرمایید باب مثال، دنبال یه آدرس میگردی، شما هم کنار راننده نشستی، راننده هم داره میره، میگه فکر نمی کنم این خیابون باشه، کجاست؟ من فکر میکنم رد شدین. خب برگردم، چون واضح نیست میگه، نمیگید برگرد، حالا برو ببینیم چی میشه. یعنی عقل نمیگه برگرد، خب نه، احتمال داره اینجا باشه، احتمال داره جلو. اما یه وقت هست کاملا گمراهی ضلالت آشکاره، شما به طرف شمال میخواد برید، الان داره به طرف جنوب میره، هر عاقلی شما رو ببینه میگه که من چرا برنمیگردی؟ میخواد بگه این مسیری که کفار میرن با این همه آیه الهی، نشانه خدا، این همه درس ها، این همه تذکرها، کسی که باز اصرار میکنه، این در ضلال مبینه، یه ضلال آشکاریست که اگر به عقل یا به وجدان و فطرتش مراجعه کنه میفهمه که غلط میده. عذری نداره که حالا ما نمیدونستیم، میرفتیم حالا کم کم ببینیم چی میشه. نه، ضلال مبین، یک ضلال آشکاری است که چه به عقلت مراجعه کنی میگه این راه که تو میروی به ترکستان است، چه به فطرتت مراجعه کنی میگه این راه که تو میروی به ناکجا آباد ختم میشه. ضلال مبین. پس ضلال مبین از قدیم ضلالت و گمراهی است که آشکارا هست و خدمت شما عرض شود که با مراجعه به عقل و فطرت گمراهی اون آشکار میشه. هر کس عقل داشته باشه میفهمه، هر کس فکر کنه میفهمه. اونهایی که این مسیر رو نمیرن علت اینه که روی عقل، نه که عقل ندارن مجنونن، نه، به عقل مراجعه نمی کنن، به فطرت مراجعه نمی کنن. خب چطور مراجعه نمی کنن؟ نمیخواستم وارد این باز بشم، اما فقط میشه آدم گاه یه چیزای بدیهی رو توجه نکنه اگر نخواد توجه کنه. تو چند سال مسجد امام حسین میاد تو همین قسمت خانم ها نماز میکنید، این قسمت خانم ها چند تا ستون داره؟ تازه امروز به فکر میفتید که بشمارید، مثلا چند تا چراغ داره؟ مگه جلو چشم شما نبوده؟ چرا جلو چشمون بوده، ولی تا حالا توجه نشد. الان که شما گفتید محمد هم گاهی وقت این سوال، این جواب این سوال دقت کنیم، میگی که میگید شما هر کس به عقلش مراجعه کنه میفهمه، این همه کافرها این عقل ندارن. فضا و کجا و کجا میرن ولی اینا نمیفهمن، یا عقل ندارن. نه عقل دارن، به عقلشون مراجعه نمی کنن. انسان ممکنه گاهی غفلت کنه و گاهی اساسی ترین مسائل زندگی مورد غفلت قرار میگیره. مگر محبت به فرزند فطری انسان نیست؟ مگه امروز در دنیای امروز همه فریادشون بلند نیست که این حالت داره به شدت تضعیف میشه؟ نقش خانواده داره از هم پاشیده میشه، محبت به اولاد اینا داره از بین میره، سخت جنین به عنوان یک عمل رایج و راحت در همه اینا میشود. اینه که اگر میگیم زلال مبین هست از این که عقل داره از این مسیر نمی رود، اگر به شما گفتن خب اینا مگه عقل ندارن؟ چرا عقل دارن، اما هر عقلی گاهی توجه نداره. بله اگر خدای متعال توفیقش بده یک لحظه با واقعیت های زندگی روبرو بشه، میبینیم متحول میشه، دگرگون میشه، برمیگرده و ایمان میده. خب آخرین آیه شریفه، قل ارأیتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین. خطاب به کفار من با این توضیحی که من عرض میکنم بیان میکند که ما الان گفتیم علیه توکلنا، ما توکلمون بر خداست، معتقد به قدرتی هستیم که لایتناها پایان پذیر نیم، همه امور در دست او بسیار این اعتقاد ما. شما بگید اگر ضروریات زندگیتون از دستتون گرفته بشود، کی میتونه این ضروریات رو به شما برگردونه؟ ترجمه آیه رو دقت کنید، قل ارأیتم، بگو یا رسول الله به اینها، ارأیتم، ارأیتم رو قبلا معنا کردیم در این یکی درود، یعنی نظر شما چیست؟ چه فکر میکنید؟ چه میاندیشید؟ این اصبح ماؤکم غورا، اگر آبی که می نوشید، این آبی که مایه حیات و زندگی شما هست، اصبح غورا یعنی فرو برود، اصبح به معنای صبح کردن، به معنای گشتن هم هست، سیرورت و گشتن، غورا یعنی فرو برود. اگر این آب فرو برود، فمن یأتیکم بماء معین، چه کسی می آورد برای شما ماء، آب معین. معین رو دو معنا کردن، یکی جاری یکی ظاهر، تفاوتی نمی کنه در مطلب، ماء معین آب جاری. خب یکی از نعمتهایی که حیات ما وابسته به اوست آبه. خود این وجود آب و این نعمت یک پروسه شگفت‌انگیز خلقته. صبحا غالب شما شاید نباشید، اما به مناسبت دعای جوشن کبیر و این اسم خدای متعال یا منشأ السحاب الثقال عرض کردیم. الان اون چی که اطلاعات میدن دانشمندان، میگه در سال حدوداً 513 تریلیون تن آب بخار میشه. تریلیون تن یعنی 513 رو بنویسی 12 تا هم صفر کلوش میشه، و از شگفتی های خلقت اینه که مجموع بارندگی سطح کره زمین هم حدودا همینه 513 تریلیون. چون چطور تنظیم شده این آب بخار بشه دوباره اونجا تبدیل به باران و تگرگ و برف بشه و برگرده با یک سیستم عجیب و غریب؟ اگر بنا بود این آب بماند گندیده میشد، اگر بنا بود بخار بشه بر نگرده آب از بین میرد. شوری دریاها در ظرف یه مدت کوتاهی به حد میرسید که اصلا قابل حیات نباشه. خود این آبی که از آسمان فرستاده میشه، لایه های زمین به نحوی طراحی شده مثل بلا تشبیه برگ های این قرآن شریف که برگ برگ روی همه یک لایه داره تا میرسه به این جلد. این برگ ها میخوابه روی هم اما به این جلد که رسید وامس آب نفوذ میکنه در زمین، به یک جایی میرسه که آب دیگه نفوذ نمیکنه، دیگه فرو نمیره. حالا اگر بنا بود این پوسته بعدی که نفوذ ناپذیره، اینم نفوذ پذیر بود، آب نازل میشد و میرفت از دسترس بشر خارج میشد. قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا، اگر خدای متعال این